بسم الله الرحمن الرحیم و به نستعین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. در جلسه گذشته دیدگاه عرفای اسلامی را از زبان ابن عربی درباره فرشتگان به طور عام و درباره فرشتگان وحی به طور خاص و جبرئیل به طور اخص اجمالا عرض کردیم. معلوم شد که از نظر عرفای اسلامی ملائکه یک صنف از مخلوقاتند و جایگاه خاصی، شؤون خاصی دارند و خودشون هم دستجات و طبقات مختلفی هستند که یک دسته از آنها، یک طبقه از آنها اون ملائکه هستند که به امور بشر می‌پردازند، یعنی مأموران الهی هستند که امور مربوط به بشر را مخصوصاً در امور معنوی و علمی سامان می‌دهند، در واقع تعلیم می‌دهند، وسائط فیضند از این جهت. و تأکید شده بر این که در مورد انبیاء و نبوت تشریعی، انبیاء تشریعی یعنی انبیایی که دارای شریعت هستند، مقصود از شریعت اوامر و نواهی الهی است درباره کارهای انسان، یعنی بایدها و نبایدها، حلالها و حرامها و دستورات خدای متعال در مورد کارهای بشر، که البته این انبیا گاهی مبعوث به دیگران هم هستند که اونها را رسول می نامند، رسول، یا اینکه مبعوث نیستند، مأموریت به سوی غیر ندارند، اگر احکامی هم خدای متعال به اونها وحی کرده به خودشون اختصاص داره. پس این انبیا تشریعی هم از اونهایی که مرسلن مبعوث الالغیر هستن یا نیستن، از ویژگی هاشون این است که فرشتگان وحی یا فرشته وحی از جانب خداوند متعال نزد اونها میرسه و اون اوامر و نواهی و دستورات الهی را به اونها ابلاغ میکنه. این اجمالا مطالبی بود که عباراتی هم نقل کردیم از جاهای مختلف فتوحات، همچنین کتاب الیواقیت و الجواهر عبدالوهاب شعرانی. خب حالا بعد از بیان این مطلب که می توانیم ما بگوییم عرفای اسلامی هیچگاه نیومدن فرشتگان را تأویل کنند، واقعیتشون را نپذیرند و آنها را به موجودات دیگری تأویل بکنند، در خصوص جبرئیل هم چنین چیزی نیست که وجود او را انکار کرده باشند و اون را تأویل کرده باشند به باطن خود پیامبران به طور عام یا پیامبر گرامی اسلام به طور خاص. حالا با توجه به این مقدار از مطلب که جاهای دیگر هم همینطوره، مثلا من رجوع کردم به تفسیریست به نام بیان سعاده که تفسیر عرفانی است، این کتاب را هم که نگاه کردم دیدم که همینجور مثل بیانات ابن عربی است، تقسیم کرده ملائکه را به دستجات و طبقات مختلف و در مقام تعذیل اونها یا در باره جبرئیل تعذیل وجود او بر نیامدن. اما جناب آقای دکتر سروش به ابیاتی از مثنوی مولوی استناد کردند برای این مدعای خود که در جلسه قبل چند بیتش را مثلا عرض کردیم که ایشون در جزوهشون به اون استناد کردن. حالا مجددن اون ابیات را بازخوانی میکنیم، دقت بفرمایید، بعد به توضیح اینها میپردازیم. پس به هر دوری ولی قائم است، مثنوی دفتر دوم ابیات 815 تا 819. بله، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است. پس امام حی قائم آن ولی است، خواه از نسل عمر خواه از علی است. او چون نور است و خرد جبریل اوست. شاهد بر این در مورد این مصرع هست. او چون نور است و خرد جبریل اوست. وان ولی کم از او قندیل اوست. یعنی اون ولی که رتبهش پایین تر است از اون ولی که در رأس است، اون ولی اصلی، ولی هر روزگار و هر دوران، یک ولی از او پایین تر هست. این به منزله قندیله. قندیل یعنی چراغ. اینم از نظر ولایت چراغی از ولایت دارد، اما در مرتبه پایین تره و اون ولی هر زمان که از جانب خدای متعال در هر زمانی هست، اون نوریست خیلی پرفروغه. حالا این ولیی که از اون کمتره قندیل اوست، یعنی یک چراغیست که نور او را در مرتبه پایین تر میتابانه. بله، حالا ایشون چند بیتش را نقل نکرده آیه سروش، همین ستا را نقل کرده به اضافه این چهارمی. زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان 700 تبر. ایشون این چهار بیت را نقل کرده، اما قبل از این بیت آخری که الان خوندم بله یک بیت دیگری هم هست، اونم برای معنا کردن اینها، اونم بد نیست که من خدمتتون بخونم. یعنی اون ستایی که خوندم خدمت شما، که او چون نور است و خرد جبریل اوست، وان ولی یکم از او قندیل اوست، بعدش اینه. بله، آن که زین قندیل، یا زان که زین قندیل، همین قندیلی که گفتیم که اونم ولی خداست، اما در نسبت به اون ولی که در اساس در رأس هست منزل چراغه. میگه حالا ما چی؟ یه مرتبه بیام پایین‌تر، درجه پایین‌تر. میگه زان که زین قندیل کم مشکات ماست. ما هم یک مشکات داریم، ما هم یک چراغ داریم، اما ما رتبه‌مون از اون قندیل هم پایین‌تره، یه درجه پایین‌تر است. نور را در مرتبه ترتیب هاست. حالا اون نور که نور حق بود، اون نور ولی مطلق، ترتیب داره دیگه. یه مرتبه پایین ترش در حد یک قندیله، مرتبه پایین ترش مثل یک مشکات چراغدانه که ماها باشه. بعد میگوید زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین. حالا اونجا ایشون گفته 700، توی متن مثنوی که بنده دارم 700 نداره. پرده های نور دان، بله، چندین طبق، 700 نداره، چندین طبق. حالا یا نسخش فرق میکنه یا ایشون از حفظش گفته، نمیدونم. به هر حال این که بنده دارم، مثنوی که من دارم اینجوری. از پس هر پرده قومی را مقام، بعد از این بیتی که آقای سروش نقل کرده، زان که 700 پرده دارد نور حق، پرده های نور دان چندین طبق. بعدش اینه، از پس هر پرده قومی را مقام، صفصفن این پرده هاشان تا امام. خب همینطور صفصفن دیگه، صفوفی از نور ولایت در جهان هست. ترجمه فرمایید حرف مولای خاص حاصلش این هست، صفوفی هم چطور مثلا امام جماعت نیست جلو صف 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 نمازگزاران تا برسه به اون صف نعال. حالا در مراتب معنویت امام که امام مطلق است در جهان از جانب خداوند متعال، اون نوریست پرتو افتن در کل هستی کل جهان. بعد مراتب این نور یعنی اولیاء دیگر تا برسه به پایین‌ترین مرتبه، صف صف هم این پرده هاشان تا امام. هر کسی پرده ای از این نور داره تا بالاخره اون که نزدیکتر است به امام از همه بیشتر داره. حالا به هر حال ایشان به این مصرع از این بیتی که خواندیم، او چنور است و خرد جبریل اوس، استشهاد کرده. این یک جاست که استناد کرده. استناد دیگری که دارد باز در جایی، این در متن هم هست، حالا اون در پاورقی بود، اون استنادی که عرض کردم در حاشیه پاورقی بود، ولی این استناد در متن، در پاسخی که به نقد اول حضرت آیت الله سبحانی دادند، در متن اون را آوردند که در جزوه‌ای که خدمت دوستان هست، صفحه 14 است. حالا میخوانم عبارت ابیات اول این هاست، ابیاتی که آیه سروش نقل کرده است از مثنوی این هاست. چیز دیگر ماند لیکن گفتنش، با تو روح القدس گوید نی منش. نی تو گویی هم به گوش خیشتن، بی من و بی غیر من، ای هم تو من. همچه آن وقتی که خوابم در روی، تو ز پیش خود به پیش خود شوی. بشنوی از خیش و پنداری فلان، با تو اندر خواب گفت از آن نهان. تو یکی تو نیستی ای خوش رفیق، بلکه گردونی و دریایی عمیق. این پنج بیت است از مثنوی دفتر سوم، بیت 1298 تا 1302. حالا آدرس ها را اگر خواستید رجوع کنید، ایشون آدرس نداده، اینا من خودم رفتم گشتم دیگه که مستند باشه، اینا رو پیدا کردم که خود متنم نگاه کنم. بله 1298 تا 1302، بله این پنج بیت. خب بعد آیه سروش در توضیح اینها چنین گفته، اینها را که نقل کرده گفته، می‌بینی که روح القدس را از مراتب وجود صد توی آدمی می‌شناسد مولوی. می‌بینید که روح القدس را از مراتب وجود صد توی آدمی می‌شناسد و می‌شناساند، و آدمی را چون دریای عمیق می‌بیند که لایه‌ها دارد و لایه‌ای در گوش لایه دیگر راز می‌گوید، و این را عین رازگویی روح القدس می شمارد و حتی گفتگو با دیگری در خواب را سخن گفتن خود با خود می داند، و از این را پنجره‌ای به روی درک مکانیزم وحی و الهام می گشاید. گویی در وحی تلاطمی و جوششی در شخصیت پیامبر رخ می دهد و خود برتر پیامبر با خود فروتر اوست خنده می گوید. برداشتی که ایشون از این ابیات کرده این هست که مولوی دارد می گوید روح القدس باطن وجود آدمه و همون باطن هست که حرف می زنه با آدم. مثلا در عالم خواب، خواب می ره خواب می بینه، خودش با خودش داره حرف میزنه، باطنش یعنی، و این همون روح القدسه. و این درست است که مولوی در وحی پیاده نکرده، نگفته است که وحی هم اینجوره، ولی ایشان میگوید خب این رمزیست که ما بر اساس این سخن ایشان میتوانیم وحی را هم تفسیر کنیم. پس عنایت کنید، حالا در اینجا عبارت مولوی مربوط به وحی به انبیا نیست، مسئله دیگری است. اما ایشان میگوید خب از این راه پنجره ای به درک مکانیزم وحی و الهام میگشاید، تطبیق میکنه، از این استفاده می کنه. اینم بالاخره استناد دیگری است که ایشون از مولوی، اگر می بود می آورد دیگه، چون آقای سروش خب نسبت به مثنوی خیلی همیشه که مأنوس است و حافظه خیلی خوبی هم که داره و یه دو تا رو پیدا کرده، اگر می داشت غیر از اینها هم نمونه می آورد. خب طبیعی است که هر آدمی که در بادی امر در نگاه اول اینها را مطالعه کنه سخت مجذوب بیانات شیوا و دلنشین و خطابی آقای دکتر سروش خواهد شد و دیگه اصلا این را برهان مسلم میگیره. بله همینطوره، از نظر مولوی دیگه جای چون و چرا نیست که حالا دیگران هرچه گفتن گفتن، بالاخره ایشان به عنوان یک نظریه پرداز و شخصیت خیلی مهم مطرح حرفش اینه. حالا محی‌الدین گفته نگفته، غزالی گفته نگفته، بالاخره حالا این یه شخصیتی است برای خودش دیگه، یک فردی است در حوزه عرفان، آدم برجسته است. این در بادیه هم چنین به نظر میاد. آیونی هم که نقد کردن آقای سروش را یا خود بنده هم که اون وقت نقد نوشتم، حالا دیگه اون وقت واقعیش این مجال این کام نبود، اینجور تحقیق و تتبع و بررسی جوانه و قضیه، به این کسی جوابی هم نداده، اینجور همجور مونده اون در نوشته ایشان هست، جوابی هم به ایشون داده نشده. اون چی که بنده میخوام عرض بکنم این است که ما اول به مثنوی سری بزنیم، خوشبینانه به جناب آقای سروش اکتفا نکنیم و نقل ایشان. البته اگر کسی دیگری میبود، یعنی آقای سروش اگر میخواست یک روش علمی و دقیق درباره مولوی و دیدگاهش در این باره سخن بگوید، نباید اینجور میکرد. این گزینشیه، حقش بود که ایشان با احاطه‌ای هم که به هر حال به مثنوی داره، آگاهی که داره، جاهای دیگر اگر چیزی درباره جبرئیل ایشون بعد نقل میکرد، اون وقت اینا را کنار هم میگذاشت و میگفت حالا تفسیرش این هست. ولی این که خب گزینشیست، همون اشکالی که ایشون میگفت معتزله اشاعره یه نظریه از قبل پرداختن بعد گزینشی به قرآن رجوع کردن، هر کسی برای خودش یه آیه رو گزینش کرد و استناد کرد، این در واقع روشش اینه که روش گزینشی علمی نیست، روش تطبیقیه نه تحقیقی. حالا مقداری که بنده رجوع کردم، طبعا من احاطه‌ام به مثنوی در حد آقای سروش نیست، ایشان خیلی دلبسته و شیفته مولوی است و فقط مطالعه خیلی کرده، حالا اون مقداری که حقیر با فهرستی که دارد و اعلام و کلی وقت رو داشتم اینها رو بالاخره دیدم گشتم، خب من به مواردی برخورد کردم که صریح است در این که مولوی جبرئیل را یک موجودی جدا و مستقل از پیغمبر می داند، هیچ تغییر بردار نیست، آنها مطالب روشنی صریح است. حالا این دو موردی که ایشون استشهاد کردن متشابهه، حالا بعد عرض می کنم اینا باید توضیح بدیم، اما اون مواردی که حالا میخوام به عنوان نمونه عرض بکنم روشنه، صریح یا کسریه که نخیر جبرئیل یک حقیقتی است، پیغمبر یک حقیقتی و اینها یک رابطه‌ای با هم دیگه داشتند و دارند. خب حالا من نمونه‌ای را عرض می‌کنم خدمت شما. یکی در دفتر چهارم هست، دفتر مثنوی دفتر چهارم ابیات 37-55 الی 37-70 یعنی 3755 تا 3770 دفتر چهارم. حالا مطلبی را من آوردم که دیگه غیر از این یاد داشته خودم از رو هم فقط شما از شبه که بخوان. بله دفتر چهارم بیت 3755 تا 3770. عنوان بحث این است، یعنی خود مولوی موقعی که میخواد این ابیات را به سرایت، خب برای هر جایی یک سرفصلی داره، عنوانی داره که این راجع به چی هست. خلاصه مثل حالا تشبیه میکنه، پس این مرحوم شیخ العاملی روایات را که دستبندی کرده، اون نظر خودش را ماحصل اون باب و اون فصل را هم در تیتر آورده. این در واقع مولوی هم آمده مضمونی که این ابیات مربوطه به اوست را تیتر کرده، سرفصل کرده، میگوید نمودن، عنوانش این است، نمودن جبرئیل علیه السلام خود را به مصطفی صلی الله علیه و سلم. من دیگه در امانت داری میکنم، از خودم چیزی اضافه نمی کنم، حرف مولوی است، به مصطفی صلی الله علیه و سلم به صورت خیش و از هفت پر او چون یک پر ظاهر شد افق را بگرفت و آفتاب محجوب شد با همه شعاعش. مثلا اینه که خب در روایات هم داریم که جبرئیل دو بار به هیئت اصلیش بر پیغمبر تمثل پیدا کرد، دو دفعه در طول کل دوران پیامبر دو بار، یکی در لحظه اول که مبعوث شد در غار حرا، یکم لیلة المعراج. در روایت داریم ایشون در واقع مولوی مضامین روایات را آورده. خب مگر مصطفی میگفت پیش جبرئیل که چنان که صورت توست ای خلیل، مرمرا بن ما تو محسوس آشکار، تا ببینم مر تو را نظاره‌وار. خب پیشنهاد پیامبر از جبرئیل که با اون شکل واقعیت بر من تمثل پیدا کن، میخوام اونو ببینم چی هست. گفت نتوانی و طاقت نبلدت، حس ضعیف از تنگ سخت آیدت. گفت نه، این از مجال تو بیرون هست، اگر من بخوام به اون هیئتم تمثل پیدا کنم بسا مشکل میشه. حالا دیگه مولوی هست و قدرت عجیبی که این داره، این مطلب را میره سراغ بحثایی و دوباره برمیگرده به همون مطلب اول. مولوی واقعا آدم عجیبیست در اون نظر که توانم. گفت بن ما تا ببیند این جسد، تا چه حد حس نازک است و بیمدد. نشان بده تا بالاخره یک بار هم که شده این حس بفهمد که چقدر نازکه، چقدر ناتوانه. آدمی را هست حس تن سقیم، لیک در باطن یکی خلقی عظیم. جسمش اینجوریه اما در باطن یک موجود خیلی عظیم است. بر مثال سنگ و آهن این تنه، لیک هست او در صفت آتش زنه. این مثل سنگ و آهنه، اون آتشه که آتش را به این سنگ و آهن میزنه، او را داغ میکنه، قرمز میکنه. سنگ و آهن مولد ایجاد نار، زاد آتش بر دو والد قهربار. حالا دیگه اینا زیاد است، تا بخوام اینها را بخوانم از مطلب به بحثمون دور میشویم، میره تو این وادی. خلاصه که جان چه هست و جسم چه هست و اینها. خب پیغمبر اصرار کرد، این گفت نمیشه، سخت است، تحملش را نداری. چون که کرد الحاق بن مودندکی، خب پیغمبر الحاق کرد، اصرار کرد که نه من مایلم ببینم، الحاق کرد بن مودندکی، هیبتی که که شد و که که شود زو مندکی. اشاره از حالا به اون آیه شریفه راجعه موسی هست. مولوی خیلی قهرمانه واقعا. خب چون که کرد الحاق بن مودندکی، هیبتی که که شود زو مندکی. یعنی اون هیبت کوه را خلاصه متلاشی می کنه. شهپری بگرفت شرق و غرب را، از مهابت گشت و بیهوش مصطفی. هیچ این ظاهر شد یک شهپر است، فقط یه بالش، حالا 700 بال اگر داره یه چهز بارم اینا این چی قصه، ولی شرق و غرب را گرفت. در حدیث هم هست دیگه، پیغمبر به هر طرف نگاه میکرد جبرئیل میدید، جلو نگاه میکرد جبرئیل بود، پشت سر نگاه کرد جبرئیل بود، طرف راست نگاه کرد جبرئیل، همه جا را دید گرفته، افق در افق جبرئیل گرفته، لذا افتاد روی زمین و بیهوش شد پیغمبر. چون زبیم و ترس بیهوشش بدید، جبرئیل آمد در آغوشش کشید. حالا دیگه این راش میگه تعبیر کرد، عقل آدم است و باطنش هست و این یه موجود دیگری است، افتاد روی زمین بیهوش، جبرئیل آمد و را به آغوش کشید. آن مهابت قسمت بیگانگان، وین تجشم دوستان را رایگان. حالا میخواد بگه خب چطور شد جبرئیل بر پیغمبر که ترسناک نیست، درجه میفرمایید؟ بله، اون هیبت و ترس مال بیگانگان هست. حالا دیگه داستان میسراید مولوی اینجا، ذهن خلاق مولوی عجیب عجیبه. دوباره میگه شاهان اگر تاج بر سر میگذارن، روی تخت مینشینن، خلاصه این برای این است که مردم از اونها هیبت ببرن، بتوارن جامعه را امنیت بدن، من چه بکنم فلان، اما با ندیمانشان بسیار صمیمی هم، بسیار میگن، میخندن، عیش و نوش دارن. میره تو این وادی، یک مثال اینجوری میزنه. بله هست، شاهان را زمان برنشست، هول سرهنگان و سارمها به دست، دورباش و نیزه و شمشیرها، که بلرزد از مهابت شیرها، بانگ چاووشان و اون چوبانها، که شود سست از مهی وش جانها. این برای خاص و عام رهگذر، که کندشون از شهنشاهی خبر. الاخر من دیگه نخواهم در برای شما حالا بخوانم، این نظر ادامه داره این مطالب. بله اندر احمد آن خسی آن حسی تو خاقار بست، جسم پیغمبر که در غار پنهان شد که نبینندش، خفته این دم زیر خاک یثرب است. اون جسم زیر خاکه، درست؟ وان عظیم الخلق او کان سفتر است، بی تغییر مقعد صدق اندر است. جسمش زیر خاک است اما روحش اون کجاست؟ فی مقعد صدق اند ملیکن چه؟ مقتدر. حالا دارد میگه خلاصه پیغمبر یه شخصیت ناطوسی دارد، یک شخصیت ملکوتی علمی دارد، این دو تاست. عنایت کنید ها، پیغمبر این ادامه داره اینها، من دیگه اینا رو با خدمت شما نمیخوام که طولانی نشود، تا میرسه به اینجا. حالا اون از هوش رفتن و بیهوش شدن جنبه ناسوتی جسمانی پیغمبر، حالا بشنو از اون جنبه ملکوتی پیغمبر، علوی پیغمبر، که دیگه جبرئیل در مقابل او چیه؟ کوچکه. این بعد شخصیت پیغمبر در مقابل جبرئیل بیهوش میشه، اون بعد شخصیت پیغمبر اونقدر اوج دارد که جبرئیل میماند. این داره اینا میگه مولوی، خب این معلومه که جبرئیل یه حقیقتی است غیر از پیغمبر. پیغمبر دو شخصیت دارد، دو بعد دارد، بعد ناسوتی ملکیش در مقابل جبرئیل، هیئت واقعی جبرئیل مدهوش میشه یا بیهوش میشه. اون بعد برین پیغمبر، اون شخصیت برینش، اونم غیر از جبرئیل است. جبرئیل در مقابل او زانو میزنه، شاگردی میکنه. میشود گفت جبرئیل همون پیغمبر شخصیت باطن پیغمبره؟ جبرئیل نه شخصیت دانی پیغمبر است نه عالی پیغمبر. ببینید پیغمبر دو شخصیت دارد، شخصیت برینش بالاتر از جبرئیله، نمیشه جبرئیل رو تفسیر کرد، شخصیت پایینش هم که باز نمیشه تفسیر کرد. نگاه کنید، موید احمد ار بکشاید اون پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. میگه حالا این طرف قضیه، این پیغمبر بیهوش شد، نتونست تحمل بکند اون هیئت واقعی جبرئیل را. این طرف قضیه را شما ببینید که اگر اون پرش بگشاید، این یه پر گشود دیگه، شرق و غرب را گرفت، پیغمبر بیهوش شد، چون این عالم ملک ملکه. اگر اون پرش را او بگشاید، اون تا ابد بیهوش میشه، بیهوش نمیاد اصلا. جبرئیل
باطن پیغمبر یه چیز دیگری، یه موجود دیگری. احمد ار بکشاید آن پر جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل. چون گذشت احمد ز صدره مرصدش، از صدرة المنتهی که گذشت در لیلة المعراج، و از مقام جبرئیل و از حدش، از حد جبرئیل رفت بالاتر مقام پیغمبر. از جبرئیل یه مقام جدا داره، پیغمبر هم یک مقام جدا، یک حقیقت دیگری. خب گفت او را هین بپر اندر پیم. پیغمبر خطاب کرد به جبرئیل، گفت چرا نمیای؟ گفت او را هین بپر اندر پیم. گفت رو رو، من حریف تو نیم، من دیگه نمیتونم، من تمام شد، انرژی من تمام شد. باز گفت او را بیا ای پرده سوز، من به اوج خود نرفتستم هنوز. بیا. گفت بیرون زین حد ای خوش پر، من گرزنم پری بسوزد پر من. می شود گفت این جبرئیل باطن پیغمبر است، این می سوزه در مقابل باطن پیغمبر، یعنی این مقام دیگه‌ای داره، جایگاه دیگه‌ای داره. حیرتم در حیرت آمد این قصد، بیهوشی خاصگان اندر اخذ. واقعا مولوی انصافا خیلی جذابه، پای نداریم، واقعا جذابه، خیلی جذابه. حیرتا اندر حیرت آمد این قصد، بیهوشی خاصگان، خاصگان مقصدش کیه؟ جبرئیل. اخذ کیه؟ پیغمبر. بیهوشی خاصگان اندر اخذ، بله بیهوشی ها جمله اینجا بازی است، چند جانداری که جان که جان پردازی است. الاخر جبرئیلا گر شریفی و عزیز، تو نی پروانه و نی شمع نی. حالا مقایسه میکنم مقام جبرئیل و مقام کی؟ میگه تو عزیزی، بله مقامت خیلی بالاست. جبرئیلا گر شریفی و عزیز، تو نه ای پروانه و نه شمعی. حالا چرا نیستی نه پروانه نه شمعی؟ شمع چون دعوت کند وقت فروز، جان پروانه نه پرهیزد ز سوز. تو جدا شدی از پیغمبر، شمع که از پروانه که از شمع جدا نمیشه، میسوزه با همون تمام میشه. حالا دیگه ادامه داره، نمیخوام بیشترش بخوانم. بین واضحه آقای مولوی در این ابیات کاملا دارد ترسیم میکنه اون چه در روایات آمده، بیان روایاته، منتها با ادبیات قوی و لطیف و زیبا و دلنشینی که ایشون در مثنوی داره. این یک جا من یک نمونه که خدمت شما عرض کردم. یک جایی دیگری هم حالا به عنوان نمونه عرض کنم، اون هم بد نیست. اجمالا این ابیات طولانی تر آدرسی بود که دادم به شما، طولانی تر شده، ادامه پیدا کرد. اونجا گفتم 37 55 تا 37 70 در واقع تا 3803 هست، زیاد طولانیه. من دو قسمت کرده بودم، دو جا آدرس دادم، یعنی همین عنوان هست، یعنی عنوان همین عنوانه، ادامه داره از 3855 تا 3803. این دو فرازش که احمد ار بکشاید اون پرده جلیل، تا ابد بیهوش ماند جبرئیل آخر. این یک جا. یک جای دیگر هم، این نمونه دیگر هم خدمتتون میگم، دفتر اول، اینم بد نیست. دفتر اول ابیاتی است، اونی که محل استشهاد ما هست، بیت بله 25 39 هست، یعنی 2539 در دفتر اول. حالا عنوان رو بگم چی هست، عنوان بحث ایشون داستان قوم عاد و جریان ناقه صالح هست. اصلا قصه اینه، مگرد حقیر و بیخط دیدن دیدهای حس صالح و ناقه صالح را. آدمای ظاهر بین شطور صالح را نگه، شطور را دیگه، شطور چه کاری میتونه بکنه؟ بزنیم بکشیم، از آب چشمه بخوریم سیراب بشیم، فقط ظاهر میبینن. صالح هم یه آدمی است، خیلی همچه قدرت و شوکتی که نداره، از حریف او هم هست، آدمای ظاهربین در مقابل اولیاء الله این چیزی نمی‌بینند. حقیر و بی‌خط دیدن دیدهای حس صالح و ناقه صالح را. چون خواهد که حق لشکری را هلاک کند، در نظر ایشان حقیر نماید خصمان را. سنت خدا امینه وقتی که میخواهد یه گروهی را هلاک بکنه، اون لشکر حق را در ذهن اینا کم میاره تا اینا جرأت کنن بیان به مساف، بعد دمارشون در بیاره. ملاحظه میفرمایید، اگر چه غالب باشد اون خط و یقللکم فی اعینهم لیقضی الله امرا کان مسئولا، این آیه استناد میکنه و یقللکم فی اعینهم، شما را کم نشون میده برای اونا تا اونا بیان به میدان، لیقضی الله امرا کان مسئولا، تا اون امر الهی محقق بشه. خب این عنوان بحثه، شروع میکنه دیگه، ناقه صالح به صورت بود شطور، پی بریدندش ز جهل آن قوم مر، از برای آب چون خصمش شدن، نانکور و آبکور ایشان بودن. نمیدونی فلانی نانکور آبکوره، نمیتواند آب را به دیگران ببینه، نان را ببینه. حالا مولای ناقت الله آب خورد از جوی و میخ، آب حق را داست، از حق داستان دیگه نیاز نیستم بخوانم. خب صالح به اینا هشدار داد، گفت شما بد کاری کردید، ناقه را پی کردید، عذاب بر شما میاد. سه نشانه هم دارد، رنگتون تغییر میکنه، اول زرد میشه، بعد سرخ میشه، بعد سیاه میشه، بعدم هلاک میشید. اینا در احادیث دیگه، اینا رو مولوی در به اصطلاح این ابیات آورده. حالا که آورده و دیگه داستان به اصطلاح تمام میشه و اینا هلاک میشوند، این بیت را به کار برده، این جریان ها را چی نقل کرده؟ قرآن. پیغمبر چی برای پیغمبر نقل کرده؟ جبرئیل. داستان قوم ثمود را حضرت جبرئیل آورده برای پیغمبر نقل کرده. در نبی آورد جبریل امین، شرح این زانو زدن را جاسمین. که چهار جای قرآن، چند جای قرآن هست این داستان ثمود، از جمله اعراف هست، آیه 78 سوره اعراف که همین بیان این قضیه رو میکنه. خب جبرئیل میبینید بیان روایات، بیان دیدگاه متعارف مسلمان هاست، مولوی برای جبرئیل، عقل جبرئیل که نیست، این جبرئیل از داستان را برای پیغمبر بد نقل میکنه. پس بنابراین اینا نمونه هاییه که نظر آقای مولوی را برای ما در باب حقیقت جبرئیل بیان میکنه. خب حالا میرسیم به اون نمونه ها، اون دو نمونه ای که آیه سروش به اونا استشهاد کرده. از شرایط اول به طور کلی حرفی بزنیم تا بعد برسیم به جزئی تر قضیه. میدونم اینایی که الان خوندیم این ابیات کجا میخوره به این که جبرئیل باطن پیغمبر باشه. اینجا پیغمبر را دو جنبه براش مولوی تصویر میکنه. سب کنید حالا ما داریم حرف مولوی را در تصویر میکنه، نمیخوام نظر بدهیم خودمون، میخوام ببینیم که از این ابیات ما باشیم اینا چطور میفهمیم، معنیش چیه. خب ایشان مجموع داستانش این شد که برای پیغمبر دو تا شخصیت، دو بعد، دو جنبه تصویر کرد. یک جنبه ناسوتی، تعلق به بدن دارد، در این نشأه زندگی میکنه. یکی هم جنبه ملکوتی و علوی و الهی لاهوتی، حالا هر تعبیری بکنیم که عرشیست به ناسوت بده. بعد گفتش که این جنبه ناسوتی پیغمبر در مقابل جبرئیل و هیئت اصلی جبرئیل تحمل نکرد، اما اون شخصیت برین و بعد والا و والای پیغمبر به قدری بالاست که جبرئیل تحمل نکرد. کجا شما بگیم که درون خود پیغمبر؟ این که الان خوندم راجع به داستان قوم ثمود، اینجا میگوید این ماجرا را، این داستان را، این جریان قوم ثمود را که چنین شد، هلاک شدن به زمین چسبیده بودن، این را جبرئیل برای پیغمبر آورده، یعنی شرحش را در قرآن بیان کرده. خب معلومه دیگه، جبرئیل یک موجودی است از جانب خدای متعال، وحی میرساند و اینها را برای او آورده بیان کرده. ظاهرش اینه دیگه که جبرئیل را ایشون به همون تصویری که علمای اسلامی در روایات آمده در قرآن هست، علمای اسلامی جان تعویض نکرده که بگوییم که بله جبرئیل را آورده به باطن پیغمبر، به عقل پیغمبر تعویض کرده. عبارت ظاهر این عبارت مولوی این است که جبرئیل یک موجود مستقل در پیغمبر است، تعویض نداره که. اما حالا اون ابیات را ببینیم چیست مسئله. من اول می‌خواستم عرض کنم که از نظر روش شناسی حالا ما اینم این دو دست تعابیر، مخصوصا اون ابیات اولی که دیگه کاملا گویاست، اون تعویض بردار نیست، چون معلومه یک موجود دیگر پیغمبر در مقابل او یا بیهوش میشه یا اونقدر بالاست که او در مقابل پیغمبر بیهوش میشه، دو چیز از هم جداست، دو واقعیته. اگر ما توانستیم این ابیاتی را که آقای سروش به اونا استدلال کرده جوری تعویل کنیم، یعنی تبیین کنیم، بیان کنیم که با اونها سازگار باشه، نعم المطلوب، میگیم فهمیدیم مطلب را. این که ایشون گفته نیست، ایشون بد معنا کرده. حالا عرض میکنیم احتمالی که ما میدهیم در این ابیات مولوی اینایی که آقای سروش گفته نیست، احتمال دیگری بنده عرض میکنم که حالا خدمتون بیان میشه. اگر این احتمالی که بنده عرض میکنم پذیرفته شد، شد و معلومه مثلا استدلال عقیم باطله. اگر نشد متشابهان فی مقابل المحکم به تعبیر، یعنی اون ابیات معناش واضح است، موضع مولوی هست، اینا را نهایتا نمیدونیم چی است. خب روش، مقتضای روش منطقی چیه؟ بایستی چیزی را که نمیدانیم معلوم نیست، این را در مقابل اون چیزی که روشن است فعلا متوقف کنیم. اگر این کار را هم کردیم، کردیم، اینم دو آمدیم گفتیم آقا ما متوقف میشیم، نمیدونیم چی میخواد بگه، ولی اونم میدونیم چی میخواد بگه، اون معناش واضحه، این دو پهلوش هم پهلوش، اینم. اگر نه اصرار کردیم که آقا اونا معناش همان است، اینم معنیش هم سای سروش میگه اذا تعارضات خطا خطا، نمیتوانیم بگویم عرفا اینجور میگن که یه مولوی شما رفتید 406 پیدا کردید اونم اشعار مخالف دارد، اون وقت میشود با این وضعیت گفت عرفای اسلامی این میگن ما هم سنت عرفا را گرفته ایم؟ این چجور میشود نسبت داد؟ حتی اگر مسلم بشود مولوی چنین نظری داره، حتی این عرایضی که من گفتم کسی قبول نکنه، دیگه نه ما همه را تعبیر میکنیم، مولوی یقین داریم به این که ایشون جبرئیل را باطن پیغمبر میدانه، خیلی خوب، نهایتش این از که حرف مولویه، حرف مولوی چکا به همین عرفا داره. ببینید از هر جهت شما به این مسئله نگاه میکنید واقعا جای تأمل داره. و اما اون نکته ای که من به نظرم میذاشتم وقت متاسفانه دیگه به اتمام رسید، اون این هست، حالا اجمالش رو عرض میکنم، من اجمالش رو بگم روش فکر کنید تا انشاءالله در جلسه بعد یه خورده بیشتر بررسی بکنیم. من نظرم اینه در مورد آن بیت اول که گفت، بله بیت این بود که او چون نور است و خرد جبریل اوست، من نظرم این است این جبریل اوست، نه جبریل برای او، جبریل از او. من نظرم این مولوی وقتی میگوید خرد جبریل اوست، خرد جبریل اون ولی خداست، نه جبریل است من الله الى الولی، جبریل است من الولی الى الاولیاء مراتب بعد. من ندارم اینه، اصلا ربطی به این حرف آقای سروش نداره. شاهدش این است که همونطوری که ابیات اول خدمت شما خوندم، ایشان میگوید نوری است که اون ولی مطلق است، پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت دائم است، پس امام حی قائم اون ولی است، الاخر الان بیت بعدیش هم دیگه میدانید او مثل بعدی او چون نور است و اون نوره. بعد از نور مطلق واجب الوجود نور مطلق ذلی هست، نه نور مطلق اصلی که واجب خود ذات عبت الهیه. ذل واجب تعالی در این عالم نور اون ولی هست. این حرف خیلی دقیقی است، حرف خیلی خیلی شامخی است. همینجوره اون ولی مقام خیلی بالا داره، از جبرئیل هم بالاتر. ما اینا رو معتقدیم، اون ولی قائم حضرت جبرئیل بالاتره. اما بحث وحی رسانی و وحی آوردن اینا بحث دیگری است. رب حامل فقه الا من هو افقه منه، جبرئیل حامل وحی است الا من هو اعرف منه. این معنی نداره، ما اینا رو پارسال بحث کردیم، حل کردیم اینها رو. ولی فعلا بحث ما این است که این ولی ایشان میگوید خب و خرد جبریل اوست. این ولی مطلق خرد دارد، چون میدانید انسانیت انسان به خرد اوست، به عقل اوست. مرتبه عقلانی انسان کمال انسانه. خب این ولی مطلق نورش میخواد به اولیای بد برسد، چون گفت وان ولی کم از او قندیل اوست. یعنی ولی که بعد از اوست مقامش پایین تر است، چراغ است. این ولی از خرد او میگیره، یعنی خرد او جبرئیل است. جبرئیل این نقشش رساندن حقایق از به دیگران از جانب خدا، اینجا در واقع خرد کار جبرئیل میکند. برای کی؟ برای اون ولی خدا. عیب ندارد بگویید برای خدا هم میکند، به واسطه اون ولی خدا. توجه بفرمایید، خود پیغمبر میشه ولی خدا. خرد پیغمبر جبرئیل پیغمبر است برای اولیای بعد از او. بله تشبیه کرده. این مطلب اینه، اصلا ابیات بعد نشان میده این قضیه را. خب بعد میگوید که بله زان که زین قندیل هم چراغه کم مشکات ماست، یا قندیل کم مشکات ماست، نور رو در مطلب ترتیب هاست. بعدم میگوید از پی هر پرده قومی را مقام، صفتفن این پرده شون قائمان. من اینجور میفهمم، یعنی بنده برداشتم از این ابیات این است که چون تمثیل کرده، تشبیه کرده خرد ولی مطلق را به جبرئیل که نقشش این است که نور ولایت را و حقایق را به مادون خودش میرساند، شاید جناس که در طبقه بندی میکنه. این برداشت بنده است. شما میگید نخیر، ما میگیم این جبرئیل من الله الالولیت، میگم تصریح ندارد که اذا جا الاحتمال بطل الاستدلال. پس بنابراین این استدلال وقتی درست است که وجه معقولی برای ابیات مولوی نداشته باشیم. بنده به نظرم میاد این وجهی که بنده عرض میکنم بهتر از وجه های سروشه. ابیات بعد معید است، گفتید نه احتمال معقولی است اذا جا الاحتمال بطل استدلال، این که از بین میفته، کار میفته نسبت به این ابیات. اونا این معارض میمانه. اون داستان احمدر بکشاید اون پر جلیل تا ابد بیهوش ماند جبرئیل و الاخر او یه بلا معارض میماند و ما اون اخذ میکنیم. میخوایم حرف مست گفتم، ما که همینجور نمیتوانیم ژورنالیستی یه چیزی رو تکهی بگیریم بگیم. ما اینکه علمی نشد که باید زحمت بکشیم، جون بکنیم، انرژی مطرح کنیم، ببین چی میشه اگه بخوایم مولوی رو معنا کنیم. این مال این اون یکی هم که هست، به نظر من اونم ربطی به اون بحث روح القدس نداره. الان دیگه وقت گذشته است و این بحث مهم است، از بمیره بمانه. انشاءالله اون رو در جلسه بعد عرض میکنم. صلی الله علی محمد.